بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، دوم اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در مورد کار کردن این مسجد روایات مورد بررسی اولیه قرار دادیم. بعضی از تیتر عناوین رو عرض کردیم خدمت سروران گرامی. شما در این باب مورد بحث که کراهت بیع و شراء بود، تمکین سبیان بود، تمکین مجانین بود، انفاذ احکام بود، اقامه حدود بود، رفع صوت بود، لغو و خوض بالباطل بود، هر کدوم از این عناوین رو دقت کنیم. من جلسه قبل یکم محیط فضای بیع و شراء توضیح دادم، اگه خاطرتون باشه. گفتم هم شما مساجد قدیم و به این زیست آپارتمانی و این مرتفع سازی الان و مال سازی و اینا که اینا رو اگه بذارین کنار، زیست قدیم ما اینطوری بود، یه مسجد جامع بود وسط بازار. بازار الان شما تو شهرهای شما هم شهرهای خودتون دیدید دیگه، این مسجد جامعه وسط، یه بازار اطراف اونه و بعدش هم محیط زیست عمومی مردم، این میشه بافت شهری. و بازار بس میشه به دهنه‌های ورودی، دهنه‌های بازار بس میشه به درب‌های مسجد. این فقط توی ایران ما نیست، تو کل جهان اسلام همین بوده، تو کل جهان اسلام همین بوده. خب این کراهت البیع و شراء فی المسجد، نه فی باب المسجد، چون قبلا اصلا هر جا که بری بیرون مسجد خرید و فروش میشده دیگه، به طور طبیعی چون محل تجمع مردم هر جا که تجمع پیدا بکنن خرید و فروش هم همونجاست. طرف میره نماز میخونه، بعد نماز خب یه چیزی میخره میاره خونه دیگه. و نکته اصلی در مورد نماز جمعه هم عرض کردیم، مسئله تو نماز جمعه اینه که آقا موقعی که داریم نماز جمعه میخونیم چیکار کنیم؟ تعطیلش کنیم. موقعی که دیگه نماز جمعه اقامه شد، بازار جمعه بازار رو میبندیم، اون موقع نباید جمعه بازار باز باشه. اساسا میبینیم محل ابتلا بوده حتی در زمان رسول اکرم، یعنی بازار روز جمعه باز میشده، نه به خاطر این که روز جمعه روز تعطیله، نه، به خاطر که روز جمعه روز جمع شدن ناسه، چون مردم جمع میشن به طور طبیعی بازار اونجا شکل میگیره، چون مردم تو مسجد جمع، محل اجتماع مسلمین کجاست؟ بازار، به طور طبیعی اطراف اونم. حالا امروز شاید مثلا محل اجتماع مسلمین بشه مال، محل اجتماع مسلمین چیزه، یعنی شما ببینید مردم کجا کلونی جمعیتیشونه، بیشتر جمعیت جمع میشه. این خیلی مهمه تو نوع ساخت تمدنی که تو داری، تو شکل فرهنگی که داری، مردم کجا محل تجمعشونه. قبلا مردم کجا جمع میشدن؟ تو مسجد. طبیعتا پول و اقتصاد هم میره تو کجا؟ کنار مسجد. حالا فقط شما بهش میگه آقا حق نداری از یک حدی جلوتر بیای، توی مسجد دیگه نمیاری، تا دم در مسجد اینا باشه اشکال نداره. از دم در مسجد که اومدی توی، شما وارد یک محیط مقدس میشی، اومدی اینجا پاک بشی، اومدی اینجا وارد یک محیطی بشی که قراره تو رو از اون عالم دنیوی جدا بکنه. کنه تلقی تو اینه، نه فقط این تلقی اسلامیه. گفتم من اگه وقت داشتم دوباره برمیگشتم توی طول تاریخ از معبد، دوره‌های مختلف، تقدسی که تو معبد هست، ادیان و شرایع آسمانی چجوری دارن رو این تقدس حساسیت بیشتر نشون میدن، چجوری یه عده دیگه دارن تقدس این معبد از بین میبرن، با چه کارهایی و به چه شکلی. پس یه محور مسئله تقدسه که بیع و شراء شما دارین، محور نباید بشه مسجد، یعنی توی مسجد دیگه نباید بیارین بیع و شراء. خب تمکین استبیان و المجانین، تمکین استبیان رو بگین، چه طلب می‌دارین از تمکین استبیان؟ چون معمولا ما میگیم بشر بیار، که اصلا تلقی ما که برعکسه، اصلا بچه رو باید ببرید تو مسجد یا نبرید تو مسجد؟ جواب منو بدیم. این اول سال توضیح دادم اگه یادتون باشه، اونایی که آره اونایی که بودن بگن، اگه شما نفته داریم بفرم. جواب اینو دادم، بفهم. خب چرا؟ توضیح دادم. این اختلاف روایات و روایاتی که میگن خود و زینت و کمند کل مسجد و بعد روایاتی که میگن امام حسن امام حسین میامدن تو مسجد و اینا، چجوری جواب دادیم؟
فهمیدید که فقط تنها خونه ای که به مسجد باز بود خونه آقا امینالمومنین بود، که به خاطر همین امام حسن امام حسین توی مسجد بود.
ما دوستان روایت نداریم که بگه بچه های سبیان. سبیان معنی یعنی چی؟
سبیان با غلام.
سبیان یعنی چی؟
سلام بچه‌ای که نیروی خودش خیلی نگه داره ممکنه راحت نجس کنه.
نه 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 سبی این نیست.
غیر ممیز.
سبی غیر ممیز نیست. غلام چیه سبی چی؟ آفرین. غلام میشه نوجوان تقریبا. یعنی شما مثلا میگیم یه بچه حدوداً 10-12 ساله رو شما دیگه میگین غلام. کسی که به 10-12 ساله رسیده دیگه میشه غلام. زیر این بچه 8-7 ساله این میشه چی؟ سبی. تا دیگه اون سن مثلا 3-4 سالگی و اینا. مسئله سر اینه. بله ما در مورد غلام توصیه داریم که چیکار کن؟ اصلا روایات در مورد غلام خوندیم دوستان. در مورد غلام توصیه به پدر، به پدر مثلا برای پسر میگه چیکار کن؟ ملازم خودت کن، اصلا کنار خودت قرارش بده، با خودت این منور ببرش. بعد اونجا داریم که اینا رو اگه آوردیم تو مسجد چیکار کنیم؟ روایت میگه آقا اینا رو کنار نذاریم برن اون تای مسجد کنار هم دیگه وایسن. خیلی جالبه. یعنی یا کنی وقتی که یه شریعتی اومده باشه کف زندگی عمومی، همه اتفاقاتی که الان برای ما میفته اون موقع هم میافتاده، برش تدبیر اون اندیشه داد میشده دیگه. میگه غلامتون بچه هایی که تو این سنن دستشو بگیر کنار خودت نگهدار، ببری اینا عقب میشینن مسجد چیکار میکنن؟ به هم میریزن. حتی غلام در مورد سبی چی؟ در مورد سبی روایات ما صریح میگه که آقا اینو ولش کن بره چیکار کنه؟ بره بازشو بکنن. شما تو دوره سبوت یا سبایت خب میخوای چجوری اینو تربیت کنی؟ این سوال مهمیه. تو چرا میخوای بیاریش مسجد؟ حتما یه چیزایی میخوای بهش بدی. اون چیزا رو چجوری باید بدی تو این دوره؟ دوره قبل از 7 سالگی که هیچی. خب بین 7 تا 10-12 سالگی رو دارم میگم، چون این دوره دوره حساسی ها. از 7 تا 14 یعنی 7 سال دوم. 7 سال اول که هیچ. 7 سال دوم یه دوره ای داره، دوره ابتدایی، یه دوره میانی، یه دوره انتهایی. دوره انتهاییش که ملحق میشه به چی؟ ملحق به جوانی. یعنی باید دیگه این آدم آماده ورود به دوره جوانی شده باشه. دوره ابتداییشه، یعنی تو این دوره بهش میگیم غلام. خب این دوره ای که دوره غلامه دوره حساسیه. شما تو این دوره چه تعاملی با این بچه بکنی؟ مثلا تو بچه سن 7-8 سالگی تا 10 سالگی رو چه تعاملی باید باهاش بکنی؟ بچه زیر 8 سال چطور؟ ما میگیم اینا رو میخوام بیاریم توی هیئت با عشق امام حسین آشنا بشم. من منکر این نیستم، از تو روایت هم نمیخوام اینو بکشم بیرون که حرام است. مثلا این هم مسجد المرأت بیتوها که از توش این استنباط نکردیم که خانوما نباید بیان تو مسجد، اصلا جایی برای زنان در مسجد تعبیه نکنید. دعوا سر این بود اون جایگاه راهبردی که مسجد داره برای آقایون که محور بالا بردن پرچم الهیه توی زیست تمدنی اسلامی، همون راهبرد و همون تقدس رو داره بیت برای زن، همون جایگاه راهبردی رو داره بیت برای زن. بگه نه زنا نه فقط مسجد، بگه بیرون اومدنشون. ما روایت آوردیم که حتی میگه آقا جون خانوما بیرون که دارن میان، مثلا در مورد بازار اومدن خانوما روایت امیرالمومنین که بابا این خانوماتون رو تو این بازاری تنگ مواظب باشین نفرستین، که این علوج این آدمای قلچماق میان تنه میزنن نمیدونم غیره و غیره. حتی روایت داریم یعنی خانوما میومدن زمان امیرالمومنین میومدن چونه میزدن، میومدن تو بازار خرید میکردن، میرفتن سر آب. حتی در مورد وضو گرفتن خانوما هستش توی بیرون، یعنی خانوما میومدن بیرون اینجوری نبوده که تو خونه باشن در قفل کرده باشن رو خودشون. ولی مسئله این جایگاه راهبردیه. دوباره مسئله راهبردی مهمه. حالا در مورد سبیان هم گفتیم بحث سبیان خودشه بحث جداگانه یه موضوع فرهنگ که اساسا با سبی چجوری باید برخورد کرد و این کودکو که حالا تعابیر متعددی هم در موردش وجود داره تا قبل از اینکه تبدیل به غلام بشه نباید خیلی با فشار بیاری کنارم. ولی غلام که شد چرا؟ صف بگیرش با خودت چیکار کن؟
فشار نیست، اصلا انگار داره اساس کلاوات میگه که
اصلا
تو مسیر
نیاری. آفرین. من این برش اول باید معلوم کنم. یعنی این طرف یعنی چی؟ یعنی اول از جهت اون سبی خب تو برای تربیت این میخوای بیاریشون مسیحیت؟ خب نه، من برای تربیت این راه دیگه باید تربیه بکنی، باید با این بازی کنی، باید با شعر بگی، باید با
مثلا
ما
تو مسجد همون مسجد اینجوری اصلا یه بستریه که این بچه کوچیکا میان کلا اصلا بازی میکنن، صبح میان زور میانش انقدر میان کلا تو ذهنشون صرف میشه که آقا من جام تو مسجد اینگاه.
خب
یعنی این دیگه 7 ساله
نقطه اصلیش بعدا که بیاد فکر میکنه مسجد محل بازیه، خب نمیدونه که یه مشکل اینطوری هم داریم، چون بعدش فکر میکنه که مسجد یه بازیه دیگه، تقدسه تو ذهن شک نمیگیره. نکته دوم چیه؟ نکته دوم نبید نسبه مسجده، یا کنید این بچه باید در مورد تقدس مسجد کاملا متوجه باشه، وارد این مکان مقدس شده.
روایتش هم شد تشویم برداشت کنید طبیعه با دیوانه
و برد
دوتشویم
نبید خود تقدسه میگه اینجا آرامش مسجد، سکوت مسجد، میاد یه کاری میکنم که با این اون حرمتی که مسجد داره سازگار نیست، اینا میان خلافکاری میکنن، یه دادی میزنه، اینا نباید داد بزنه، باید اینجا مکان ساکت آرام دارای اون ویژگی هایی که مربوط به یک معبد میشه، مربوط به یک مکانی میشه که شما میخوای خلسه داشته باشی، میخوای سکوت، یعنی واقعا همه اون ویژگی هایی که یک مکان برای عبادت یک صومعه داره باید اینجا داشته باشه، چون شما میخوای درک وارد شدی وارد این مکان بشی، وارد یه مکانی بشه که کل امور دنیوی ریخته شده باشه بیرون و کاملا احساس میکنه وارد یه مکان نورانی شده که متعلق به یه عالم دیگه است، یه عالم بالاست. کن از این مثل من که داره روی تقدس مسجد و بیرون آوردن این امور دنیوی از تو مسجد، که حتی من میگم آخرش به انفاذ حکم میرسه، اقامه حد میرسه، یعنی میگه حتی اینها هم چون یه رشحه از رشحات مادی داره که الان بهش میرسم توضیح میدم، اینم نیا.
البته این تصویری که میکنید هم متوجه ساختار مسجد که سخت کنند رو میدونه، یعنی ارتباطش از کوچه و مثلا رد میشه و اجاز میزنه اینا، اون سکوتی که ما از تصور داریم از دیگه بودن لازمه این سور حاصل نمیشه
در حد ممکن دیگه، یعنی طرف تو خونه شاید مثلا این فضا رو نداره، ولی اینجا نه، اینجا آرامترین مکانه، چون رفع صوت داره آخرش، صدا تو نباید بیاری بالا تو مسجد، بچه این کار رو نمیکنه، بچه این کار رو نمیکنه. پس شما یه حساسیتی روی این تقدس داری، از اون طرف دیگه برای بچه چه کار بکنیم راه داریم که بچه رو چجوری باید تربیت کرد، چجوری باید بچه ها آقا بچه باید تو خونه تربیت بشه؟ نه، بچه زمان امیرالمومنین هم تو کوچه میومده، بچه ها ریخته بودن تو کوچه، حتی زندگی امروزی دیگه چیزی به اسم کوچه، چیزی به اسم محله نداره، چیزی به اسم کوچه نداره، اینا دیگه برمیگرده به این که اصلا چیزی به اسم کوچه باید باشه یا نباید باشه. آیا مهد کودک میتونه این جای خالی رو پر کنه یا نه، یه چیه؟ یه قرص مسکنه صرفا. اصلا این زیست شهری که تو الان داری که خیلی چیز داره توش به هم میخوری، خیلی مناسبات به هم میخوری، ولی بچه کجاست جاش؟ یه بحث، یه بحث دیگه این که شما اینا رو نباید بذاری. چرا؟ معلومه تو این سیاق دیگه، یا کنی تو سیاق جنه با البی و شراب المجانین و سبیان، تو همین سیاق داره میگه، معلومه چرا. و بعد از اون انفاض الاحکام، خب انفاض الاحکام بگیم، مگه امیرالمومنین توی مسجد دکت القضا نداشت؟ آره، همین الانش میریم بالاخره اونجا، از اصلا کلا ماجراها اونجا محقق میشه دیگه، خیلی چیزا روایت داریم در مورد اون. سنت اسلام مگه نیست که حکومت اسلامی پایش توی مسجد باشه؟ مگه نمیگیم امام زمان بیاد میاد و مرکز حاکمیتش رو کجا قرار میده؟ مسجده کوفه، مثل امیرالمومنین. مگه امیرالمومنین سر این دعوا که من تو دارالاماره نمیرم مرکز حاکمیتم رو قرار بدم، کجا مرکز حاکمیت رو قرار میدم؟ تو مسجد کوفه. مگه سر این دعوا نداشت امیرالمومنین؟ این چیه که میگه انفاض احکام توی مسجد جایز نیست؟
احساس
شد
داره یکی سامنه
کرده
میشه،
احسن. دوباره حدود هم چیه؟ حدود جز قضاست یا نه؟ ما تو روایات قضا نداریم، خب که نهی شده باشه از قضا افل مسجد، خب ما نهی داریم از انفاض الاحکام و اقامت الحدود، حکم احکام و حدود من یعنی اجرا احکام ما اونجا نباید، مثلا طرف پولو نداده بیا تو مسجد ازش بگیری، خب تو من که معمولا انفاض احکام اینجا نیست. انفاض احکام چی هست؟ شلاق زدنه. شلاق رو باید تو مسجد بزنیم؟ نه آقا، حالا لازم است همه احکام اسلامی رو اینجا حکمشو میدی؟ حکم بزن به وجوب شلاق، بیرون اجراش میکنی، چون یک امر کریهیه، یه تقدسی داره مسجد. با اجرای این حکم این تقدس چی میشه؟ شکسته میشه. ببر وسط بازار. این آقا معمولا در مورد اجرای احکام اقامه حد میگن که برین کجا این کار رو با انجام بدین؟ توی روایت ما هست. کجا؟ میگه که یه جایی که عموم مردمان، یا یه جایی که اون جرم رو توی اون مکان مرتکب شده. مثلا آقا طرف تو وزارتخونه راه و شهرسازی یه اختلاسی کرده، قشنگ میبری جلو وزارت راه، به همه مردم هم میگه فردا معاون وزیر قرار اینجا چی؟ شلاق بزنی. دوربین هم میذاری اونجا سردر وزارتخونه هم قشنگ چیز میزنی، یه سن میزنی، شلاقش هم میزنی، خلاص. بعدش هم میگه آقا جونی، آقا شلاقش رو زدیم، از فردا هم سر همیش پستش هم ازش نمیگیره، بره کار کنه. کسی هم حق نداره به ایشون توهین کنه. حکم شرعیش اینه دیگه. خب غلط میکنه هر کی که از علاوه بعد این غلط رو انجام بده. یه بار، دو بار، دفعه دوم اگه این کار که شلاق میزنی، دفعه سوم چه کارش میکنی؟ آها، نه دفعه سوم اعدامه. دو بار حد رو اگه جاری کردی، دفعه سوم حکمش چیه دیگه؟ این آدم معلومه که به هیچ صراط مستقیم نمیشه قصد دیگه. بازدارندگی از این بیشتر لازم نیست همه آدم ها رو نفر اول که شلاق بزنی دیگه، نفر دوم و سوم چی میشن؟ جمع اصلا کلا نمیرسه به زدن های دوم و سوم. یعنی کافیه که بدونن که شما شوخی ندارید سر اجرا احکام. ولی این کارو کی گفته وسط مسجد انجام؟ اون خشونت خودتو حتما باید ببری، این خشونت تو توی مسجد. ما چرا میگیم توی مسجد الحرام جنگ جایز نیست؟ مگه نمیگه آقا شهادت طلبی مبارزه است؟ میگه باشه، یه حرمتی داره این مکان، این مکان حرمت داره، اینجا شمشیر نباید بزنی.
سیره
از تعمیر
نداشتیم تو مسجد
که اجرای بودم
کرده
بود پروتکل؟ نه نداریم. ما تو سیره امیرالمومنین فقط چی داریم؟ قضاوت داریم. امیرالمومنین توی مسجد قضاوت میکرد. به عبارت دیگه مرکزیت حکومت اینجاست، ولی قرار نیست همه چیز حکومت هم اینجا باشه. مثلا آقا مرکزیت زندگی اینجاست، پس مردم خورد و خوراکشون هم بیارن اینجا، همه کارشون اینجا انجام بشه. بابا مرکزیت زندگی اینجاست، ولی بقیه امورات زندگی تو ببر تو خونه، بقیه امورات زندگی تو ببر توی بازار، بقیه امورات زندگی تو ببر. من اینجا بهت احکام اکل و شرب و معامله و اینا رو میگم، سمت و سوی این امورات رو مشخص میکنم، ولی ببر بیرون این کار رو. بیرون هم بخش از زندگیه، بازار خیلی مهمه. ما احکام داریم در مورد بازار، فرهنگ بازار، چگونگی ساختن بازار، حتی در مورد مدل ساخت بازار حکم داریم. یعنی این بخش از زیسته یک نهاد اجتماعیه، نهاد اجتماعی محترمی هم هست. قرار نیست همه چی رو ببرید تو مسجد، همه چی رو ببرید تو مسجد که مسجد بگو دیگه. مثلا الان شما همه بازار بخوای ببرید تو مسجد، معنی میده دوستان؟ آها، میخوای یه دونه سقف بزنی بالا کل مسجد، بعد بگی این سقف گنبد مسجد، مثلا گنبدم که نمیتونی بزنی، یه دیوار بکشی دور کل بازار و بگی این دیوار مسجده. خب مردم میخوان قضا حاجت بکنن، مردم هزار تا کار دارن میخوان انجام بدن. نه، اینو باید ببری بیرون. مسجد جایی که باید حرمت شده. میخوام بگم هم ادعای دای بی خودیه که آقا همه چی رو ببریم تو مسجد. بعد ببینید سوال اصلی رو باید جواب بدی، چی رو باید برد تو مسجد دوستان؟ اگر میخوای مسجد رو مرکز زیست اجتماعیت بکنی، میخوای بر محور مسجد زندگی رو باز تعریف بکنی، اگه میخوای بر محور مسجد ساخت اجتماعی رو تغییر بدی، سوال اصلی اینه چه چیزهای محوریت دارد در زیست اجتماعی اسلامی؟
که بخواهد چه بشنم؟ آنچه محوریت دارد در زیست اجتماعی الهی یا اسلامی.
اینا رو میخوام ببریم کجا؟ اینا میره توی در مسجد. بقیه امور زیستی نه، برای خودش نهاد داره، مثل بیت، مثل بازار. سوال اصلی اینه چیا رو میخوای ببری تو مسجد؟ خب به عبارت دیگه امور، این سوال اینجوری باید جواب بدی، امور محوری چیست؟ امور محوری زیست اجتماعی الهی. اولین امر محوری چیه؟ بگیم. یک، عبادت. آقا اینه. نه، امر محوری اجتماعی حکومت، نه آدم عبادت. بنی الاسلام امر خمس. بله، حاکمیت میاد چی میشه؟ میاد اقامه میکنه، حاکمیت هم اومد اول از همه چی رو پدید میاره؟ لذین این مکه نام بلعن اولا اقام السلام. اصلا اقامه نماز نکنی که تو نمیتونی اقامه حکومت اسلامی بکنی. تا اقامه نماز نماشه که امرو معروف از منکر را نمیفته. اما اقامه نمازی که به اقامه نماز صرفا ختم بشه و به پایان برسه، خب این چیزی نیستش که مطلوب نهایی حاکمیت اسلامی باشه. ولی نماز دوستان، ما با نماز بقیه کارا رو میخوام ببریم جلو، ما با ذکر الهی میخوام ببریم جلو. خب نماز عبادت که میشه نماز، ذکر، خب رایلوخ. دو چیه؟ معرفت. خب معرفت و تربیته. اینجا چی؟ اینجا چی؟ انما بگین انما مساجد لل. آقا شما اگه میخوای عملیات محوری تو انجام بدی، اینجا نمازه، اینجا قرآنه، امور محوری ایناست. دیگه چی؟ چیزای دیگه هم داریم میریم، یکی یکی کارکردها رو میبینیم. فعلا کارکردی که نفی شده یعنی سبیان خرید و فروش. خرید و فروش ها باید تو بازار، سبیان جاشون تو بیت دیگه یا جای دیگه. خب شعر هم که تکلیفشون رو معلوم کردیم. خب شعر و قصه. خب امر دنیا، سبیان، امر دنیا، خرید و فروش. نه اینکه در مورد دنیا حرف نزنی، حرف بخوام بزنی ببرید تو خونه هاتون، ببرید تو مسجد. نمیگم حرف نزنی تو مسجد، اگه اومدیم بعد ما یه سری روایت داریم در مورد احوال پرسی تو مسجد. مثلا پیغمبر داریم، پیغمبر اکرم پرسید خب فلانی چند وقته نیومده، چی شده؟ این امر دنیا نیست، امر چیه؟ آخرته. چی شده برادر معاملت کجا اتفاق براش افتاده؟ پس بریم. ولی بعد حواس جمع بشه، یواش یواش اگه این همین احوال پرسی هم داره کارش به کجا کشیده میشه دیگه، صحبت کردن در مورد امورات دنیاوی جلوش بگیر. ول خوض فی الباطل و لغو. خب تا یه حدیش تو مسجده، از یه حدی به بعدش کجا ببر؟ حالا میخونی میگه آقا مردم یه سری مشکلات دارن. از همه بهتر روایت بعدیه که یه چیزی گم شده بابا، یا یه چیزی پیدا کردی. خب این روایت با 27 و یکی دو تاشو من بگم. روایت سوم، وصیت رسول الله به عبازر، یا عبازر بخونی جل 5 صفحه 230 و آخر 233.
فی المجالس ان اخبار الاسلامی عزیزر رسول الله فی وصیته له قال یا عبازر الکلمت طیبه صدقت کن و کل خطبت تخطوها الاسلات صدقت کن یا عبازر من اجاب داعی الله و احسن امارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه فقلت کیف
یؤمن. این روایتشون و من یعمر مساجد الله. خب این عمران مگه نشد؟ پس تزویق و غیره و غیره هم ثوابه من الله الجنه، کسی که بیاد گنبد بسازه، گلدسته بسازه، درسته یا نه؟ اما ادامه میده فقال تو کیفه یعمر مساجد الله. عمران مسجد چیه؟
لا تو
فیها الاسوات. کلا مثال های انسانی داره حضرت میزنه برای عبازه. میگه عمران مسجد به اون اتفاقاتی که داخل مسجد میفته. مسجد آباد، آقا به چه مسجدی میگیم آباد؟ همه تون تبلیغ انشالله که رفتین نمیفهمین مسجد آباد چه مسجدی رو فقط مسجد آباد و مسجد توتوکور فرقشیم. یه مسجد میری آباده، جوان ها هستن تویش، مردم فعالن، اصلا برنامه های مذهبی عالی. به این میگه مسجد آباد، درسته؟ این کسی اهل کار فرهنگی باشه، که پیغمبر هم اهل کار فرهنگی بوده دیگه، مثل ما، یعنی خیلی خودمون مغروریم. یعنی اینجوری نبوده که بگه خب مسجد آباد این مسجد امام حسن عسکری، ببین گل دستارشو ببین، حالا سه تا صف هم تشکیل نشه موقع نماز خوندن مهم نیست، ببین دیگه مسجد امام حسن ببین بزرگی که تازه ساختن.
البته
شبستان از قدیم، به خاطر چی شبستان جمعیت از قدیم زیاد داشت؟ وسط بازار بود، الان بازار از این بر اون بر جمع شده. بعدش هم خیلی ویژه نمازهای توی شب سنا خونده میشد، یه نمازی که همون سری الله اکبر از اونو میگفتن شروع میشد دودم تمام میشد، یه نمازی که با میسادن نعزان تمام بشه جنگی میخونن، یه نماز دیگه با طول و تفصیل، یه نماز دیگه بعد از اون که نماز اول تموم شد دوباره شروع میکردن. آه همه بازاری ها بتونن بیان توی مسجد امام حسن عسکری نماز بخونن، یه نماز بین دو تا نمازش تذکر توضیحی وجود داشته نماز. الان این شبستان ساختی بیرون هر زمان با پول امام زمان هم ساختی، درسته یا نه؟ با چه حجتی؟ برای چه کار کردی؟ جواب میخوادم، جواب میخواد امتحانه حضور اونجا برمیخواد. موقع نماز میری اونجا میبینی سه تا صف به زور، چهار تا صف، سه تا صف هم تا تای مسجد کشیده نمیشه. البته یه بخشش هم بخاطر نوع زیست امروزه ها، یعنی شما ببینید اون بازاری که اون پایین درست شده شهرداری ساخته، اون بازاری که اون بالا درست شده، اون بازار احساس میکنی بافت، یعنی یه چیز گسسته هست از بافت مسجد، یعنی مردم که رفتن اونجا آخرش این بازار اونا رو به گونه هدایت نمیکنه که سر از کجا در بیارن، از مسجد در بیارن. معماری داره تو رو به یه سمتی میبره بالاخره. خب بعد مسجد آباد یا چه مسجدیه طبق بیان نبی اکرم به عبازه؟ مسجدیه که بگیم
سوتوکور
بخونیم من برم
چیزی
ها ادامه بدیم باید
چهار تا بارد نشده یه لات و تاوشیه های اسفاد ملا یه خواهر رو بیناد باطل یه هم باطل خرداخته نشود ولا یشترافی ها ولا یوا خرد فروش نشود.
خیلی جالبه، حضرت میگن نگاه کن حتی مسجد شلوغ هم من نمیگم این مسجد آبادیه، مسجدی که آدم ها شلوغ باشه ولی اون شلوغ بودنش برای چیه؟ برای ذکره، برای عبادته، برای قرآنه، برای نه آقا اینا آمدن اونجا شلوغ شده ولی بخاطر خرید و فروش، شلوغ شده ولی برای حرف باطل، برای خروش شلوغ شده ولی برای لعنت. یه خاطره داره دیگه حضرت آقا از خاطره سید قطب نقل میکنن، میگه یه روز سید قطب داشت رد میشد، شنیدین اینو؟ میگه سید قطب داشت رد میشد از جلوی یک کلیسایی توی آمریکا، یه سفری داره سید قطب به آمریکا، میگه من نگاه کردم دیدم اونجا یه اطلاعیه زده بود نوشته بودش که امشب مجلس رقص و پایکوبی در این مکان مقدس برگزار میشه. گفتم این که کلیساست رقص و پایکوبی دیگه چیه؟ خب شب رفتم ببینم چه خبره، دیدم که نه واقعا همینطوره، دیدم کلیساست همه روز صندلی نشستن و بالاخره یه درد روز مشغول هم خلاصه مشغول رقص و غیره و غیره. بعد میگفتش که این تموم که شد مثلا اینا جوان ها و اینا دیگه یواش یواش دیگه کارشون به پایان رسید، میگفت رفت این کشیش این نور روی چیزو کم کرد و خودش رفت اون بالا شروع کرد یه منبر رفت، یه منبر معنوی و اینا. بعد میگفت تموم شد این برنامه، من رفتم پیش اون کشیش گفتم خب چیکار کردی تو؟ به چی این کارو کردی؟ گفتش من دارم جذب میکنم جوونا رو به چی؟ کلیسا. بعد آقا اونجا این جمله رو از صدق قطب نعمان میگه، جذب کردی این جوونا رو به کاباره کلیسا، جذب نکردی به خود کلیسا. میتونی بله آقا ما میخوام مردم رو جذب مسجد کنیم، ما میخوام مردم رو جذب مسجد کنیم، خیلی کارا میتونیم تو مسجد بکنیم. آره؟ جذب اون جذب اون زیرزمین بدن، بعدش میبینی طرف میاد تو اون زیرزمین ولی پاشم توی مسجد نمیذاره چون ارزون اونجا میاد، ولی میگه آه همه اینقدر که داره میادم غنیمته. من میگم برای چی اینجوری داری فکر میکنی؟ آقا اونجا یه سالن بدنسازی، شما یه برنامه‌ای بذار، تو برو اونجا طبیب دواره به تپ باید باشین، نه اینکه اونو بعد داره قداستی داره مثلا اینو دو روز بیاری اونجا، دفعه سوم دستش بگی بیا تو مسجد، اونم حرمت مسجد حفظ کن. خب بطر که لغ مادم تفیه، تا وقتی که تو مسجدی امر لغ انجام نده، فان لم تفعل فلا تلومن یوم القیامه الا نفسه، اگر این کارو نکردی روز بعد این مسجد تبدیل شد به یه مکانی که اون کارگر داره نداره، هیچ کس رو سرزنش نکن، خودت رو سرزنش کن که چرا مسجد این جایگاه رو ندارد. خب چون خودت رفتی و این کارگر رو از بین بردی، این قداست رو شکستی. اینا بحث فقهی هست یا نه دوستان؟ چرا این بحث فقهی رو ما نمی کنیم؟ حساسیت فقهیمون بیاد رو این چیزا، زیست عمومی مؤمنانمون میاد این شکلی میشه. بعد نمیدونید تکلیف ما مسجد چیه. بعد روحانی شما هم توی مسجد توصیه هایی میکنه ناسازگار با چی؟ این روحی که الان داریم در موردش صحبت میکنه. چرا؟ چون نمیدونید زیست عمومی اسلامی رو چجوری میخوای بچینی. بعد میگی اینا که کراهته، اینا که استحبابه، خلاص. حالا استحباب هم که کی گفته باید عمل کرد، کراهت هم که کی گفته باید ترکش کرد. باب جواز انشاد ضاله فی المسجد علی کراهیته، ایشون هم همینطوری فهمیده باز، انشاد ضاله فی المسجد علی کراهیه، با اینکه روایت شما نگاه بکنید ببینید چه اول از روایت دوم بخونید نه روایت اول، ایشون جنبندی خودش رو با روایت اول گفته. خب روایت دوم باب بخونید. آقا مردم جمع شدن دیگه، جای دیگه مگه میشه گم شده تو پیدا بکنه؟ آقا ما یه نمیدونم چی داشتیم اینجوری گم شده، مردم بدون دو تا نماز هم میگیم دیگه که همه جمع باشن. حالا پس با در ضرار داریم میگیم بگین توجهتون باشه، ولی این حرف منم توجه کنید. خب فقال
قولو
لهو لا رد الله علیک، لا رد الله علیک، بریم بهش بگیم خدا بر نگردونمون. دارید چیکار میکنی بابا؟ این بند خدا رو زده کردین از مسجد، بریم جمله رو بهش بگی که خدا گم شده تو بر نگردونه بهت. فانها لغیر هادا بنیه، اینو نساختم برای اینکه شما گم شده تو بیا اینجا پیدا کنی. در مسجد پر از اطلاعیه گم، اینو گم کردی اونو گم کردی، بابا تو بازار تو این بر اون بر برو بذار، بیرون مسجد هر چی میخوای ببر، داخل مسجد
روایت آدرسشون کجا
بود؟ همین ادامه روایت همین باب بعد شده این جلد 5 صفحه 235
من لایه سال
روایت 3 هم بخونیم بعد روایت اول بخونیم.
نها رسول الله صلی الله علیه و سلم انیون شده شعر او تون شده زالت به مسجد،
خب هم شعر رو هم زاله رو، ولی روایت اول چی میگم؟ دوباره سهل نگاه کنید، روایت اول روایت علی بن جعفره، روایت علی بن جعفر روایت خاصیه ها، گفتم شما با روایت علی بن جعفر تو چارچوب دیگه باید تعامل کنید. بخونید
ایستو انتون شده فی المسجد قال
لا بأس، چرا؟ آه اینقدر دیگه حساس که نه، اگه رسول الله بود و اون سنت رسول الله اینجوری تمام میگه، الان بابا توی دیگه اینقدر حرمت مسجد شکسته شده این دیگه خیلی نمیتونه. الان این همون قصه ای که در مورد تمثال و صورت داشتیم دیگه، در مورد تمثال و صورت روایت علی بن جعفر چی میگفت؟ عمدتا مدل های متنوعی از ترخیص بود توی کتاب علی بن جعفر، این هم همینطور. چرا؟ چون شما دیگه تو دوره ای هستی که مسائل اصلی الان محل مناقشه هست، نوبت اصلا نمیرسه به اینجا. ما الان تو موقعیت دیگه ایم، ما الان حکومت دستمونه، ما میخوام دولت اسلامی بسازیم، ما واقعا مردم رو بیاریم پای یه مدل دیگه زندگی، ما واقعا به دنیا یه مدل دیگه رو ارائه بکنیم. اینا حرفایی که ما الان نیاز داریم بهش. تو اون دوره نه، تو دوره آقا موسوی جعفر مسئله اصلا کلا سر اینا نبوده. لذا کراهیتی که ایشون فهمیده به این روایت آورده اول با غلط نیست، درستم نیست، باید راهبردی فهمید. هر دونده این بود یادتون هست دیگه، اینجوری باید فهمید که آقا ما به طور کلی نمیخوایم مسجد ساخته شده، مسجد برای کار دیگه، نمیخوام اینا بیاد تو مسجد، برای اینا یه جای دیگه طراحی کن، بشین فکر کن یه جای دیگه طراحی کن، بیرون در مسجد هر کار خاصی بکن، هر کار خاصی یعنی هر کار اسلامی خاصی، یعنی نهادی که حلال رو خواست. ما بیرون در مسجد بازار داریم دیگه که ته زندگی چیه؟ مادیه ولی حلالش.
خب اینجوری بگیم تو برهه ابتدایی انقلابه، اونا 10 سال حضرت رسول تو مدینه بودن دیگه، قسمت عمرش هم تو جنگ و این چیزا بوده، تو مسافرت ها و اینا بوده، یه خیلی فضایی که مثلا بخوان خیلی با مسجد در خور باشن اونقدی نبوده، نه خب یاسم نبوده که قطعا بوده، ولی اونقدی نبوده. حضرت برای اینکه بخواد این مسجد تقدسش بخواد شکل بگیره خیلی جا نحیای خیلی سنگینی میکنه، ولی رفته رفته نه جا میگیره، مسجد مرکزیت پیدا میکنه، قضاش میاد اونجا، منبرش میاد اونجا، خطابش میاد اونجا، لشکر هماهنگ کردن میاد تو اونجا.
واقعیت اینه که این تغییر شما تغییر خوبیه، ولی کار منو پیچیده تر و بیشتر میکنه. من نمیخواستم اینقدر برم اقعا، برای اینکه این دربیات ما باید بریم نشون بدیم که مسجد یا معبد در یهود و نصارا، یعنی در زمان انبیاء بنی اسرائیل، معبد چه کار کردی داشته، قبل از اون اساسا توی معبد چه کار کردی داره، بعد از اون چه کار کردی داره، تو دوره حضرت عیسی نبینا علیه السلام و بعد از اون نصارا چه کار کردی پیدا میکنه. بعدن مکه رو نگاه کنیم، مسجد الحرام نگاه کنیم، ببینیم کارکردش چی بوده، تا بعدش بتونیم در مورد مسجد النبی حرف بزنیم. واقعیت اینه که نبی اکرم داره یه معماری بسیار پیچیده انجام میده. من یه جمله که میگم قبول بکنید که به این راحتی نمیتونم اثباتش بکنم، حداقلش یک دوره فقهی لازم داریم، مثل همین دوره‌ای که در مورد تمثال صورت بحث کردیم. یعنی ما باید بریم تطورات رو ببینیم چه تعاملاتی داشتن، بعد اینو قرآن چه چه کار میکنه و پیامبر اکرم چه اتفاقاتی داره رقم میزنه. واقعیت اینه که اینجا بخلاف محور قبلی که ما مورد بحث قرار دادیم که تمثال و صورت وارد معبد میشد، یه دفعه مسئله بت پرستی دوباره شعله ور میشد به واسطه تمایلات مادی گرایانه سوری و در هژمون تحت هژمونی اون فرهنگ بستری غربی، یعنی رومی یونانی و اون اشرافیت، اینجا مسئله خیلی فرق میکنه. اینجا معبدی که محل خلسه، محل ذکر، محل خلوت، محل طهارت باطنی، محل ذکر، عبودیت، این همچی مکانیه، تو طول تاریخ همچی چیزی بوده، حالا میخواد یه رنگ معرفتی بگیره. تو کی؟ تو دوره های بعدی. یعنی رنگ معرفتی کمرنگ بوده، یه رنگ معرفتی میخواد بهش بده پیامبر اکرم، یه رنگ حاکمیتی هم میخواد بهش بده. یعنی رنگ حاکمیتی رو شما توی ما قبل اسلام نداریم، حداقل اینو میتونم بگم. حضرت سلیمان درسته که معبد درست کرد، ولی کلن دارالعماره حضرت سلیمان خارج از معبد بود، ما نداریم هم چیزی رو. پیامبر اکرم داره یه معماری جدیدی میکنه، این معماری جدید به خاطر چی؟ به خاطر که بشریت به انتهای قدرت شکوفایی تمدنی خودش رسیده. یعنی شما الان دیگه آماده اید که حرفای آخر تمدنی تو بزنی، ولی این معماری ساده نیست. شما اون روزی که فقط بگی اینجا یه مکان خلسه، عبادت، خلوت، ذکره، خب میدونید دیگه اصلا کلن هر امر غیر دنیوی وارد اینجا، هر امر دنیوی وارد اینجا نمیشه، امر سیاست و غیره و غیره. خب یک سکولاریزمی اینجا پدید میاد به طور طبیعی. نه اینکه انبیاء الهی قبلی سکولار بودن، نه نه نه، بشریت اساسا آمادگی این را داشته، این پدیده در هم تنیده سیاست الهی، حاکمیت الهی، قدرت الهی، اینا رو بفهمه، درک کنه. کمرنگش بود، یعنی جهاد بود، از قدیم بود، هویت الهی هم داشت، ولی به این شکل پیچیده و در هم تنیده که معبد دیگه بیاد بشه محور این نبوده. لذا شما اینو بدونید که روز اولی که میایید یه دفعه مسجد و محور زندگی عده قرار میدی، همه در خونه ها به این مسجد چی بوده؟ باز بوده، میومدن میرفتن. اصلا شما ببینید چه جوری مسجد نبی ساخته میشه. ما باید بریم تو سیره نبی اکرم و تو آیات قرآن مسجد وقتی میسازن، مسجد اصلا این قاعده دیگه دور تا دورش چی باشه؟ دیوار باشه، نه دور تا دورش خونه. چه جوری پیغمبر اومد دور تا دور این خونه درست شد، اینجا رو قرار داد دور تا دورش خونه درست شد؟ این برمیگشت به معماری این شهر، به معماری این زیست، به معماری این تمدن. پیغمبر اول اصلا میخواد بگه زندگیاتون باید چی بشه؟ مرکز این زندگیتون، میدون اصلی زندگیتون کجاست؟ اینجا مسجد. بعدش میاد همه درا رو گل میگیره، میبنده. چرا؟ میگه نگاه کنید اینجا درسته که قرار محور زندگیتون باشه، شد دیگه. و در همون زمان پیامبر اکرم شد به نظر من. و خیلی خوبم شد. ولی این قرار اون تقدس خودشم، یعنی جمع کردن بین اون حفظ اون تقدسه و این محوریت زیست سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خیلی مهمه. تو اینجا شعر رو نیاری ولی جوهر شعر رو بیاری. تو اینجا بچه ها رو ندی ولی اصل داستان اینجا بیاری. تو اینجا انشاد زاله رو نیاری ولی اول از احکام و انفاض احکام و حدود نیاری و قبل غذا رو نگه داری. چجوری داری این محوریت رو پدید میاری؟ چون قرار بوده این محوریت با هویت تقدس در دل، این محوریت در دل تقدس معبد اسلامی، معبد که دارم میگم میخوام اون هویت خلوت و اون هویت خلصه رو حفظ کنیم. ما چون ما اینا اعتقاد داریم، یکی از اعتقاد داره روی آقا تصوف این از کجا اومده؟ این از همین مسیحی ها و اینا اومده. یه دوی اصلا کلا تقریر اسلامیشون اینجوری میشه. چرا تقریر اسلامی؟ من به نظرم مشکل اصلی تو فهم از مسجدشه. مسجد به عنوان یه معبد با همه اون ویژگی هایی که تو طول تاریخ وجود داشته نمیفهمه. چرا؟ چون میبینه اسلام مسجد چیکار کرد؟ خیلی اجتماعی کرد، خیلی سیاسی کرد. آقا تو ممکنه اینقدر اجتماعی و سیاسی بکنی مسجد که اون هویت خلوت و خلقه و ذکر و عبودیت و اینه شما ببری تو حاشیه؟ غلط. اصلا من اینجوری نمیخوام. من میخوام یه جوری معماری بکنم که این اگه تو دل این خلوت و خلقه و عبودیت و بندگی و اون حال باطنی معنوی این اتفاق اجتماعی سیاسی اقتصادی در بیاد. این معماری پیچیده‌ایه، معماری پیچیده است. قبول دارم که گفتم این جمله منو، این حرفی که من دارم میزنم نمیتونم توی 5 دقیقه که الان بیان کردم جمع بشه. این به همین اندازه نیاز داره بریم تو سیر تاریخی، نیاز داره بریم توی سیره نبوی که من الان یه بخشی از اشاره کردم ولی به سیره که پیامبر به گونه خاصی داره مسجد رو درست میکنه. و بعد از اون به این استنباط برسیم که الان آیا ما نحنفی درست یا غلط. من نقدم رو بگم و تموم کنم این بحث رو. جلسات اینم فقط بگم که ما از جلسات بعد قصد اون این بود که بریم توی سرفصل بعدی. من هنوز احساس میکنم چند تا از این ویژگی مسجد رو نگفتم، لذا دوشنبه همچنان چند تا از این ویژگی‌ها رو میگم، ولی دوستان لطف کنن سرفصل بعدی مطالبه کنن. سرفصل بعدی ما میخوام بریم سراغ مشاهد مشرفه، یعنی قبور اهل بیت، قبور اصلا کلا قبرستان به طور کلی، عزاداری، هیئت، این پدیده ها رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم و بازسازیش بکنیم، ببینیم آقا چی هست، چی نباید باشه و چه جور باید باهاش تعامل کنیم. ولی من دوشنبه ادامه این بحث رو باید بگم، چون هنوز بعضی از این روایات هست دوباره بازخوانی نکردیم. اون چیزی که میخواستم به عنوان نقد بگم اینه دوستان، یا کنیم سیاست ما این دیانت ما هست، ولی به شرطی که سیاست ما چی باشه؟ هویت الهی داشته باشه. وگرنه این بیدینی ما سیاستمون چی میشه؟ اسم اسلامی داره ولی روح اسلامی نداره، میشه مثل سیاست معاویه. هر چیزی که اسم اسلامو یاده کشید که نمیشه سیاست اسلامی. تا وقتی که نتونه اون بعد عمیق الهی و اون هویت باطنی معنوی رو بیاری وسط، بدون سیاستت عین دیانت رسول الله نیست، سیاستت عین دیانت معاویه است. سیاست ما اینه دیگه، بحثی نیست. بعد حالا شما هی ذریب بده به بعضی از بحث سیاسی تو مسجد. من منکر سیاسی شدن مسجد نیست، اما میخوام یه مشکل دیگر رو بگم که نیا کن اینجوری سیاسی کردن مسجد که غلطه. ما باید به گونه این مسجد سیاسی بکنیم که اون روح الهیش از تو دلش این نوعیت سیاسی در بیاد، ارجاعش با ما. پس میبینی از یک حدی به بعد گذشت دیگه، خب نه اینو دیگه برن تو مسجد نگیم، اینو بیاریم بیاریم، این دیگه تو شب قدر حداقل نگیم بابا. شب قدر گفت جای گفتن این جمله نیست.
چند تا مورد، یعنی تقریبا احسان میکرده 5 تا مورد بیشتر نه برای تعدیش، یا باید ما منات بریم که زنها شما منات که
باید
ما تعدیش، یعنی که مفهوم گیری بکنیم باید بریم،
نه باید منات بگیریم. منم عرض کردم این منات گیری یعنی مثل اون کار قبلی که کردیم به دو تا عنوان کلی رسیدیم، منات گرفتن کار ساده نیست. باید شما بری سیره نبوی رو ببینی، روایت اول کل روایت خودمون رو ببینی، ناظر به اون روایت سیره نبوی رو ببینی، ناظر به اون قرآن رو ببینی، بری عقب‌تر و یه بار دیگه برگردی. کار رسیدن به حیثیت تعدیلیه یه همچین روندی رو میخواد. بگذاریم که دوباره باید به همین الان که داریم متن رو دوباره میخونیم، دوباره باید شروع کنیم روی متن استظهار کردن بر اساس اون حیثیت تعدیلیه‌ای که به جنبندیش رسیدیم. لذا ما این سیر رو کامل نکردیم. من یه سیر رو کامل کردم روی موضوع، دارم اجمالاً یه افق رو نشون میدم برای کارهای مشابهی که انشاءالله شما بعدها ادامه بدید. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و محمد.
یه نفر عکس بگیره.
بله.
بذارید.